4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فردا است که می شنوید. سیزدهم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با سوم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در جهان را منتشر کرد. بنابر تازه‌ترین ارزیابی جهانی، ایران پیش از اریتره و کره شمالی در قعر این جدول قرار دارد. وضعیت سایر کشورها در منطقه خاورمیانه مانند عراق، عربستان سعودی و سوریه که کمی بالاتر از ایران در این جدول دیده می‌شوند نیز بسیار جدی توصیف شده. در این باره بیشتر خواهید شنید. اما در حالی که خبرگزاری‌های داخلی در ایران درباره سفر وزیر نفت به ونزوئلا سکوت کردند، نیکولاس مادورو با انتشار عکسی از دیدار با جواد اوجی و هیئت همراهش خبر داد. نیکولاس مادورو درباره این سفر در توییتر نوشت که این دیدار مفیدی برای تعمیق روابط به گفته او برادرانه طرفین و همکاری در زمینه انرژی بوده. تهران هنوز درباره این سفر و دلایل و اهداف آن اطلاع رسانی نکرده. این سفر چند هفته پس از آن انجام می شود که با آغاز تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، چند مقام آمریکایی درباره افزودن منابع انرژی ونزوئلا به بازار جهانی با مقام‌های این کشور مذاکراتی را انجام داده بودند. حوزه انرژی ونزوئلا همانند ایران تحت تحریم‌های سختگیرانه آمریکاست. در عراق اما مقامات اقلیم کردستان دو گروه شبه نظامی وابسته به ایران را به عنوان عاملین حمله موشکی روز 11 اردیبهشت به پالایشگاه نفت اربیل معرفی کردند. رسانه‌های عراق روز دوشنبه از قول یگان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گزارش دادند که حمله یاد شده با موشک‌های کاتیوشا و از سوی گروه‌های اصحاب اهل حق و تیپ سی 8 شبی انجام گرفته. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق این حمله را بزدلانه خوانده و دفتر کمک‌های سازمان ملل در عراق هم این اقدام را یک تحول نگران کننده توصیف کرده. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از پرتاب 6 موشک از مبدأ استان نینوا به نزدیکی پالایشگاه نفت اربیل متعلق به بازکر برزنجی سرمایه‌دار کرد خبر داد. پالایشگاه اربیل حدود 3 هفته پیش نیز هدف حملات موشکی قرار گرفت اما خسارتی ندید. در ایران اما در پی انتشار خبر جان باختن چند تن بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز در بندر عباس، خبرگزاری مهر از شناسایی و دستگیری 8 نفر از کسانی که عاملین توزیع کننده مشروبات الکلی معرفی شدند خبر داد. تیمور دولتیاری فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس گفته که در بازرسی از منازل بازداشت شدگان حدود 1300 لیتر مشروبات الکلی کشف شده. به گفته این مقام انتظامی، 2 تن از افراد این گروه خود مصرف کننده بوده و در بیمارستان بستری شدند. پیشتر در روز دوشنبه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته بود که در طول 48 ساعت 8 نفر در بندر عباس بر اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز جان باختند و حال عده‌ای دیگر وخیم گزارش شده. از آنجا که فروش مشروب الکلی قانوناً در ایران ممنوع است، تهیه و فروش این کالا در کشور به کسب و کاری زیرزمینی تبدیل شده و به دلیل استاندارد نبودن محصولات دستساز هر سال جان عده‌ای از مصرف کنندگان را می‌گیرد. در خبر دیگر، محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آرسازان ایران میگوید که امسال باید 20 میلیون تن غلات از خارج وارد شود که به گفته او 6 تا 7 میلیون تن از این مقدار واردات گندم است. بنابر آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی، واردات غلات ایران در سال گذشته 16.5 میلیون تن بوده که تقریبا نصف آن گندم و بقیه جز ذرت و برنج بوده است. پروانه
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله می پردازیم به دادگاه حمید نوری و مراحل نهایی صدور حکم او و نگاهی خواهیم داشت به حمله موشکی به پالایشگاه نفت اربیل و نقش جمهوری اسلامی در آن. به اینها و بیشتر از اینها می پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان ایران را در رتبه 178 قرار داده. در کنار ایران در ته جدول دو کشور کره شمالی و اریتره قرار دارند. چین نیز دو پله بالاتر از ایران در رتبه 175 قرار گرفته است. ایران در سال 2021 در رتبه 174 از این جدول قرار داشت و اکنون 4 پله سقوط کرده. در سال 2022 حتی کشور ترکمنستان که از بسته ترین کشورهای جهان به شمار می رود رتبه بهتر از ایران داشته. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره به رادیو فردا چنین می گوید:
ایران همواره در طی 20 سال گذشته در رده‌های پایینی، یعنی 10 کشور پایینی و انتهایی جدول رده‌بندی بودند. امسال متأسفانه ایران به آنجایی رسیده که ما اصطلاحاً به آن دروازه‌های کشورهای جهنمی می‌گیم، یعنی ایران پیش از اریتره و کره شمالی قرار گرفته، یعنی در میان 180 کشور جهان در میان سه کشور انتهای جدول قرار داشت. امسال وقتی که ما نگاه کردیم از بستر سیاسی، بستر اجتماعی، بستر فرهنگی، بستر اقتصادی و امنیت و روزنامه نگاران، طبعا با این پیش زمینه هایی که مورد بررسی قرار گرفته وضعیت ایران بعد از کشورهای دیگر بسیار بدتره. تنها این نیست که در یک کشوری جنگ بتواند وضعیت رو بدتر کنه. در کشور ما جنگ علیه آزادی اطلاع رسانی سالهاست ادامه داره. تهدیدهای روزنامه نگاران، احضارهای روزنامه نگاران، احکام صادر شده، نبود آزادی اطلاع رسانی در رسانه های ما و تلاش و کوششی که خبرنگاران و همکاران ما شجاعانه در داخل می کنند با سرکوب مواجه و عملاً در خارج از کشور با تهدید روزنامه نگارانی که برای رسانه های بین المللی کار می کنند. همه اینها به نوعی در عرصه اینترنت خودشو نشون میده که ما مواجهیم با لشکرهای سایبری، با حملات سایبری، با بدنامسازی های گسترده‌ای که در پشت آن نیروهایی که خود را افسران جنگ نرم معرفی می کنند قرار دارند که می توانند فریب خبرسازی کنند، می توانند دیگران را هم به اشتباه بیندازند. این همان چیزی است که در سراسر جهان ما با آن گفتیم جنگ اطلاعات با ضد اطلاعات یا اخبار نادرست. این جنگ در همه جا و در همه کشورها هست و یکی از شاخصهایی که می تونیم به اون مراجعه کنیم. من همینجا این توضیح رو بدم به گزارشگران بدون مرز: یک پرسشنامه حاوی بیش از 140 پرسش رو برای کارشناسان، روزنامه‌نگاران همه کشورها فرستاده و بر مبنای آن به شکل علمی نتیجه گیری بر همان بسترهایی که من توضیح دادم و شاخصهایی که داشتیم نشانگر و انعکاس این بازتاب این جدول رده‌بندی.
توضیحات رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید درباره رتبه ایران از لحاظ آزادی رسانه ها در سال 2022.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک یک روز پس از آن که دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد، وکلای شاکیان و شاهدان هم از دادگاه خواستند تا چنین حکمی را برای متهم صادر کند. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است. دادستانی سوئد او را به جنایت جنگی و قتل عمد متهم کرده است، اتهامی که او آن را رد می‌کند. همکارم سیاوش سعادتیان که در سوئد و در مقر دادگاه حمید نوری حضور دارد، درباره دادگاه امروز به رادیو فردا چنین گفت.
وکلای مدافع آقای نوری آخرین دفاعیات خودشون رو مشغول ارائه دادن هستند و در دقایق کوتاهی که تونستم در داخل اتاق دادگاه در بخش خبرنگاران بشینم، آقای نوری رو دیدم که در جایگاهش نشسته بود. میشه گفتش که خیلی توجهی نداشت به آنچه وکلاش داشتن درباره کیفرخواستی که دادستان صادر کرده توضیح دادن، خیلی توجهی نمی کرد و بیشتر به چهره به نوعی شاکیان یا افراد حاضر در دادگاه خیره می شد. حرفایی رو میزد، البته از طریق لبخانی، و همچنین در برخی از موارد با خانوادهش از دور با ایما اشاره صحبت میکرد. که وکلای آقای نوری امروز در دادگاه مطرح کردن به نوعی تشکیک در اطلاعاتی بود که دادستان‌های سوئد در مورد اتهام جنایت جنگی در بستر مناظره مسلحانه بین المللی مطرح شده بود. وکلای آقای نوری امروز استدلال کردند که اطلاعاتی که در مورد عملیات مرساد وجود داره، اون چیزی که در سوی جمهوری اسلامی عملیات مرساد خوانده میشه، این اطلاعات از برخی از اونها از ویکی‌پدیا در واقع گرفته شده، اطلاعات موثقی وجود نداره به گفته وکلای آقای نوری، و مشخص نیستش که آیا عراق تا چه اندازه و تا کجا از سازمان مجاهدین خلق حمایت نظامی کرده بعد از اینکه سازمان مجاهدین خلق وارد خاک ایران شده. و در نتیجه استدلال کردن که این اطلاعات نمیتونه به ما ثابت بکنه که جنگی که سازمان مجاهدین در اون زمان با جمهوری اسلامی داشته در بستر جنگ ایران و عراق منازعه مسلحانه بین المللی بوده. اما در بخش دیگری از دفاعیات وکلای آقای نوری، اونها اصلا استدلال کردن که انگیزه شاکیان این دادگاه به گفته اونها انگیزه سیاسی هستش و اونها به دنبال محکوم کردن جمهوری اسلامی هستند و هدفشون در واقع به گفته اونها البته محکومیت آقای نوری نیست و از این میخوان استفاده بکنن برای محکومیت جمهوری اسلامی. این رو هم اضافه کنم که دیروز وکیل 4 تن از شاکیان آقای کنت لوئیس گفته بودش که جرم جنایت جنگی در واقع اون چیزی که دادستان‌ها میگوین سازمان مجاهدین وابسته به حکومت عراق به گفته البته ایشون نبوده و اونها به طور جداگانه وارد درگیری با جمهوری اسلامی شدن و درگیری اونها هم از ابتدای انقلاب بوده و ربطی به در واقع حکومت صدام حسین نداشته و تا همین امروز هم به گفته اونها این درگیری بین اونها ادامه داشته.
همکارم سیاوش سعادتیان درباره روند دادگاه امروز حمید نوری توضیحاتی رو میداد، اما در حالی که دادگاه حمید نوری در سوئد هفته پایانی خود را پشت سر میگذارد، گروه دادخواهان خاوران، بخشی از خانواده های جان باختگان دهه 60 و اعدام زندانیان سیاسی تابستان 67، از همگان دعوت کرده در 2 راهپیمایی این گروه در روزهای دوشنبه و سه شنبه در پیرامون این دادگاه شرکت کنند. لادن بازرگان از اعضای گروه دادخواهان خاوران درباره برگزاری این دادگاه و درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری به رادیو فردا چنین میگوید.
مادران خاوران کسانی هستند که با 4 دهه مقاومت در واقع تونستن یاد عزیزان خودشون رو زنده نگه دارن، اجازه ندن به سیستم سرکوب و فراموشی که رژیم اسلامی در پیش گرفته بود که بتونه همونطور که اجساد اونها رو گم و گور کرده، یاد و خاطر اونها رو از دلها بزدایه. متاسفانه الان در کنار ما نیستن، اما ما می‌خواستیم که حتما عکس‌های اونها رو در کنار دادگاه استکهلم داشته باشیم، به عنوان یک حرکت نمادین و سرود بخونیم، راه بریم و به اطرافیان نشون بدیم که بر ما چه گذشته. بگیریم. این دادگاه باعث شد که همه ما کنار همدیگه قرار بگیریم و از مجموعه شهادت‌های همه ماها تونستیم حمید نوری رو در این دادگاه به سلابه بکشیم و این شهادت‌ها رو علیهش بدیم و امیدواریم که بتونیم حکم ابد رو براش بگیریم. خواهرم لاله که در سوئد زندگی می‌کنه شاکی پرونده حمید نوری به عنوان خانواده ما و اون بود که شهادت داد در ماه اکتبر. ما انتظار داریم که حتما حکم ابد رو به حمید نوری بدن بر طبق مدارکی که ارائه شد. چقدر خوب به این پرونده مسلط بودن، میدونستن که چه بر سر ما در زندان‌های جمهوری اسلامی و در درون زندان‌ها بر عزیزان ما اومده و خیلی خوب تمام کل سیستم جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردن و همه سران اون رو محکوم کردن. این دادگاه فقط دادگاه حمید نوری نبود، دادگاه کل نظام بود و ما از این نظر خیلی ازشون ممنونیم.
صدای لادن بازرگان از اعضای گروه دادخواهان خاوران رو میشنیدید درباره حکم حبس ابد برای حمید نوری. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
با سلام، محسن هستم از مشهد. بعد از پایان دادگاه حمید نوری من به شما قول میدم که ایران دنبال این میگرده که گروگان بگیره و در قبالش تقاضا کنه که حمید نوری رو به ایران برگردونن. این روش و کار 40 ساله جمهوری اسلامیه و بدونین که این کار امکان پذیره برای اونها، چون دولتی که پول خرج میکنه تا هر جایی که میتونه اقتصادش رو بالا بپا کنه. ضمناً اروپایی‌ها که میبینن که در مقابل هر گروگانی که ایران میگیره در مقابلش یا پول میگیره یا افراد خودش از اون کشور آزاد میکنه. چه اینقدر اروپایی‌ها ذلیل شدن در مقابل ایران؟ چرا عکس العمل نشون نمیدن؟
آقای بایدن، از شما خواهش میکنم از حقوق بشر فراموش نشه. از نان شب برای ما واجب تره. 43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، شلاق، شکنجه باید از ایران برداشته بشه.
این که سپاه یک سازمان تروریستی هست و وجودش و حضورش توی کشور منشأ همه ظلم‌ها و فسادها و هزینه هایی هستش که به این مردم بیچاره تحمیل شده که شکی نیست. منتها تعجب من از اون دسته از فعالین سیاسی هست که به جای اینکه فشار بیارن از این فرصت تحریم استفاده بکنن برای عقب روندن این نهاد و برگردوندنش پادگان ها یا حتی انحلالش تا این تحریم ها کلا بلا موضوع بشه و اثرش از روی مردم و کشور برداشته بشه، دارن آمریکا رو مقصر جلوه میدن که ای بابا شما چرا این نهاد نظامی مثلا مملکت رو تحریم کردی، پس بیا این تحریم ها رو بردار تا مثلا توافق احیا بشه یا اتفاقات دیگه بیفته. این واقعا جای تاسف داره.
مسئولان جمهوری اسلامی مرتب میگن که امنیت و آزادی که تو ایران وجود داره تو هیچ جای دنیا وجود نداره. از امنیتش بگم که برن تو کلانتری محل یه 2 ساعت بشینن ببینن چقدر آمار کیف قاپی و موبایل قاپی و دزدی ماشین و سرقت و اینجور چیزا به کلانتری مراجعه میشه. از نظر آزادیم هیچ جای دنیا مردمشو به خاطر اینکه بیان اعتراض کنن به اینکه زباله تو شهرشون نریزن تلمبار کنن با باتوم نمیزنن. این کاریه که همین روزا تو سراوان کردن. بنابراین آزادی و امنیت و اقتدار و اینا همش برای خودشونه.
مقامات اقلیم کردستان میگویند دو گروه شبه نظامی وابسته به ایران، اصائب اهل الحق و تیپ 38 شبی، مسئول حمله موشکی روز 11 اردیبهشت به پالایشگاه نفت اربیل هستند. رسانه‌های عراق روز گذشته از قول یگان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق گزارش داد که حمله یاد شده با موشک‌های کاتیوشا صورت گرفته. سفارت آمریکا در عراق هم این حملات را محکوم کرده است. در گفتگو با همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره جزئیات این حملات و واکنش‌ها به آن پرسیدم.
بله، حمله با موشک 6 موشک بوده به یک پالایشگاه نفت. ولی جالب اینجاست دقیقا یک ماه پیش 4 یا 5 اپریل قبلا به این مکان حمله شده بود و اون زمان تلفاتی نداشت، فقط مکانش رو اعلام کردن، مکان شلی گفتن از نینوا شلیک شده. و این پالایشگاه متعلق به همان شرکت کارگروه هست که منزل مالکش یک ماه قبل‌تر در مارچ مورد حمله موشکی سپاه واقع شده بود و سپاه مسئولیتش رو به عهده گرفته بود. این بار هم تعداد موشک‌ها بیشتر شده، هم دقت حملات بیشتر شده و متقابلا واکنش اقلیم هم تندتر شده. به صراحت هم مکانش رو اعلام کرده، مکان شلیک موشک‌ها رو، و هم گروه اصحاب اهل حق رو معرفی کرده و گفته که تلافی میکنه، انتقام میگیره. و گروه اصحاب اهل حق یک گروه ناشناخته یا نوظهور نیست، گروهی که داره هویت سیاسی داره، رهبرش قیس خزعلی همین الان در عراق حضور داره، همین امروز در مثلا یکی از نمازهای عید فطر سخنرانی داشته. پس در کل پیش بینی میشه که تنش بین اقلیم کردستان و این گروه ها افزایش پیدا کنه، اما با این تفاوت که هم دولت بغداد این حملات رو محکوم کرده و از اقلیم کردستان حمایت کرده. شما اشاره کردید به سفارت واشنگتن در بغداد. به غیر از اون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز این حملات رو محکوم کرده و اعلام کرده که از اقلیم کردستان حمایت میکنه.
اشاره کردید به نقش گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی. اقلیم کردستان این گروه ها رو مسئول دونسته. با چه هدفی این گروه ها این حملات رو سرعت دادن و چرا جمهوری اسلامی حمایت میکنه و چه دلایلی پشت این تحرکات وجود داره؟
اولا این گروه های نیابتی در بین سایر گروه های نیابتی مثل حوثی ها یا نیروهایی که در سوریه یا لبنان حضور دارن، بیشترین وابستگی و ارتباط رو با جمهوری اسلامی دارن. یعنی امکان رفت آمد فیزیکی وجود داره، بخشی از رهبرانشون عملا در ایران هستن. پس در این که جمهوری اسلامی نمیتونه سلب مسئولیت کنه، به نظر من تردیدی نیست، جمهوری اسلامی نقش داشته. اما شما از دلایلشون میپرسید. خب دلایل بخش کمش مربوط به این گروه هاست، این که منافعشون در عراق به خطر افتاده در پی انتخابات اخیر، اما بخش بزرگش به دلیل تهدید منافع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر احساس کرده از طرف اقلیم کردستان منافعش در خطر است. نخست اینکه اگه خاطرتون باشه یک ماه پیش نخست وزیر اقلیم کردستان آقای مسعود بارزانی اعلام کرد که در مجمع جهانی انرژی در دوحه اعلام کرد که میخوان طرح ارسال نفت و گاز به اروپا رو شروع کنند، که این برای جمهوری اسلامی اصلا خبر خوشایندی نبود. آخر ماه گذشته هم همین ادعا رو در لندن در دیدار با بوریس جانسون تکرار کرد و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از این طرح استقبال کرد. از دیگر سو روابط اقلیم، روابط تجاری اقلیم با جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. 40% از آمار واردات محصولات غذایی و کالاها از جمهوری اسلامی توسط اقلیم کردستان کاهش پیدا کرده. و از این مهمتر، از لحاظ سیاسی هم حکومت اقلیم کردستان همین مسعود بارزانی تا کنون 2 بار از عربستان حمایت کرده در قبال حملاتی که حوثی‌ها داشتن به عربستان قبل از آتش‌بس جاری. در کل میتونیم بگیم که اقلیم کردستان الان موضعش علیه جمهوری اسلامی سریع‌تر شده. قبلا یک فاصله ای رو رعایت میکرد، هم با اقلیم رابطه داشت هم با عربستان، ولی الان بعد از تحولات چند ماه اخیر میتونیم بگیم که اقلیم کردستان بیشتر به بلوک عربستان، بلوک عرب سنی نزدیک شده و همچنین یکی از پایه‌های تشکیل حکومتی خواهد بود احتمالاً اگر این ائتلاف صورت بگیره، حکومتی در عراق که واقعا برای اولین بار گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در خارج از چرخه قدرت قرار می‌گیرن، حداقل در پارلمان و در بین هیئت وزیران. به این دلایل به نظر من احساس می‌کنم جمهوری اسلامی این حملات رو داره تشدید می‌کنه و باید در آینده شاهد تشکیل تنش هم بین جمهوری اسلامی و اقلیم باشیم، هم تنش بین اقلیم کردستان و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق.
گفتگوی بود با همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره حملات موشکی به پالایشگاه نفت اربیل. اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تصمیم جدی دولت برای حذف ارز 4200 تومانی، کارشناسان در مورد مسئله افزایش زنجیره‌وار قیمت مواد غذایی و دارویی هشدار دادند، ولی مقام‌های دولتی به دفعات تاکید کردند که این نوع ارز برای حذف دارو حذف نمی‌شود. شاهین بشیری گزارش میدهد.
همزمان با تداوم افزایش قیمت انواع کالا به ویژه اقلام خوراکی در ایران، یک فعال بخش حبوبات از افزایش تا 120% این محصولات طی یک سال گذشته خبر داد. عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران، روز دوشنبه 12 اردیبهشت با بیان اینکه متوسط قیمت 1 کیلوگرم حبوبات در ایران 50 تا 75000 تومان در سال گذشته بوده، گفته است که قیمت برخی از این محصولات بین 70 تا 120% افزایش یافته است. افزایش قیمت حبوبات در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل افزایش نرخ سبد پروتئین خانوارها، تمایل اقشار آسیب پذیر جامعه برای مصرف حبوبات در سال‌های اخیر افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین می‌گوید:
افزایش قیمت حبوبات نشان میده که خانوار که در مدت طولانی گذشته خودش رو انطباق داده با تورم و دائما از کیفیت و کمیت سفره‌اش زده و اون رو کوچکتر کرده، الان به نقطه‌ای رسیده که بسیاری از کالاها رو حذف میکنه و همین دلیل هم است که حبوبات جای بسیاری از کالاها از جمله کالاهای پروتئینی رو میگیره و به همین دلیل هم هست تقاضا برای حبوبات افزایش پیدا میکنه. البته باید متذکر شد که این افزایش تقاضا نیست که تنها تأثیر میذاره بر قیمت این نوع کالاها یعنی حبوبات، بلکه این یک جریانی است که به شکل یک دایره هر کالایی که گران بشه سایر کالاها را هم گران میکنه. معنی این امر اینه که ما مواجه هستیم با دو دلیل: یکی اینکه تقاضا بالا رفته، دو اینکه قیمت کالاهای دیگه از جمله قیمت دارو یا فرضاً قیمت سایر خدمات که بالا میره تأثیر میذاره بر بازار حبوبات و اون رو گران میکنه. بنابراین تنها تقاضا عامل این گرانی نیست.
روند بیوقفه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران همچنان ادامه دارد و به ویژه پس از نوروز گزارش‌های متعددی از افزایش دوباره بهای انواع محصولات منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها قیمت ماکارونی و انواع برنج در بازار در هفته‌های گذشته 4 برابر افزایش یافته، این در حالی است که به گفته شهروندان و کارشناسان این افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش حقوق تعیین شده در سال 1401 نیست. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به مسئله لاینحل برای دولت و شهروندان ایران تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقامات دولتی از طرفی وعده ارزانی قیمت دارو را می‌دهند و از طرف دیگر هنوز راهکار مشخصی برای تثبیت قیمت داروهای مورد نیاز مردم ارائه نشده است. مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز چهارشنبه 24 فروردین به خبرگزاری خانه ملت گفت برای حذف ارز 4200 تومانی نمیتوان تاریخ مشخصی را تعیین کرد و حجم آن نیز تکافوی نیازها تا پایان سال نخواهد بود. به گفته او هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مناسب باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد. در این اوضاع سؤالی که پیش می آید این است که چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها و سردرگمی دولت و مجلس در مورد ارز 4200 تومانی چه پیامی برای سودجویان بازار می فرستد؟ احمد علوی:
این عدم توانایی در تصمیم گیری که بین دولت و مجلس بود و الان هم مجهول است که چه کسی تصمیم نهایی را میگیره، نشان دهنده ناکارآمدی هم مجلس و هم دولته. و علارغم اینکه حاکمیت تلاش کرد که یک دست بشه، اما به نظر میاد که موفق نشده. و البته این یک پیام و سیگنالی رو به بازار میده. این بی تصمیمی بسیار خطرناکه از اون جهت که انتظار تورمی رو میبره بالا و قیمت کالاها و البته خدمات بالا میره. بجز این قضیه باید به خاطر بیاریم که افزایش قیمت دارو هم هر چند ادعا میشد که قرار است که این ارز ترجیحی به هر حال قطع نشود از اون، طبیعی است که با گران شدن اون این تسری پیدا میکنه، چون یک پیامی رو میده به بازار و بنابراین بازار خودش رو انطباق میده و همه کالاها و خدمات رو گران میکنه. به این معنا که بازار انتظار میکشه که بعد از گرانی کالا یا اقلام دارویی سایر کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کنه قیمتشون، برابر این به سرعت خودش رو انطباق میده و تأثیر میگذاره این هم بر قیمت سایر کالاها و خدمات و اونها رو گرون میکنه.
با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات دولتی میگویند ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ویژه دارو حذف نشده است، داروهای ساخت داخل و داروهای وارداتی در هفته‌های اخیر شاهد جهش 200% تا 400% قیمت بودند.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.